بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین و طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین و لعنت الله علی اعدائهم. خب، توضیحات پیرامون اصالت الوجود دادیم. عرض شد که بعد از نفی سفسطه و اینکه ما واقعیت را واقعیت و ما واقعیت و فل جمله پذیرفتیم و هر واقعیتی که انسان برخورد میکنه ازش دو تا مفهوم برداشت میکنه، یک مفهوم بیانگر هستی هست که در طبق اشتراک معنوی وجود در بین همه واقعیت ها مشترکه و یک مفهوم اختصاصی که به هر واقعیتی فقط یک دونه چیستی دارد و تنها بر همون واقعیت صادقه. خب، عرض شد که از این دو مفهوم که کاملا هم از هم بریده هستند، نه عین یک دیگرن نه جزء یک دیگرن، کاملا از هم جدا و مغایر هم هستند، کدومشون اصالت داره و کدومشون اعتباریه؟ که عرض شد که اینجا دو تا تقریر کلان وجود داره. در یک تقریر عرضم به خدمت شما میگه اصالت به معنای خارجی بودنه. اگر میگیم مثلا وجود اصیله، یعنی وجود خارجیه، وجوده که در خارج مصداق داره و به تعبیر ملا صدرا حقیقت عینی دارد. و اگر میگیم ماهیت اعتباریه، یعنی ماهیت عرضم به خدمت شما فقط یک مفهوم ذهنی صرف هست، تو خارج هیچ گونه تحقق و مصداق واقعی نداره. بله، مجازن شما میتونید همون واقعیتی که وجود هست رو مجازن بگید مصداق این ماهیته، وگرنه حقیقتاً بدون مجاز بخوای صحبت کنی اون عرضم به خدمت شما واقعیت و مصداق وجوده نه ماهیت. مثل این که عرضم به خدمت شما باز مثال دیروز رو به یک نحوه دیگه میشه بیان کرد، و اون این که شما کنار آینه میستی، اگه همون وقتت سوال کنن عرضم به خدمت شما داری چی کار میکنی، میگی دارم خودم را در آینه میبینم، خودم را میبینم، در حالی که شما خودت را نمیبینی، شما تصویر خودت رو میبینی. قصه ماهیت اینه، شما عرضم به خدمت شما اون واقعیت خارجی وجوده، اما تو ذهن شما مثل همون آینه به صورت یک چیستی منعکس میشه و شما فکر میکنی تو اون فهم عرفی که آقا اون انسانه، در حالی که اون انسان نیست، اون وجود انسان. پس در این تقریر اصلا بحث چیه؟ بحث اینه که از این دو مفهوم کدوم تحقق خارجی داره. اما در تقریر دوم بحث از تحقق نیست، تحقق مفروضه، مفروغ عنه. میدونیم هر دوشون عرضم به خدمت شما در خارج تحقق دارن طبق اون مبنای شهود عقلی که خب روشنه، که عرضم به خدمت شما شهود عقلی میگه ما خارج را با عقلمون شهود میکنیم. من اگر من ماهیت را تو خارج مییابم، من وجود رو تو خارج میابم به شهود عقلی. خب اگر تو شما اینا رو تو خارج یافتی، یعنی تو خارج هست دیگه. پس این تحیا اون مبنای دیگه که اگر من مفهومی را از خارج انتزاع کردم باید یک ریشه ای تو خارج داشته باشه، نمیشه که هیچی تو خارج نباشه بعد من ادعا کنم این مفهوم من از خارج گرفتم. پس اینجا ما بحث از تحقق نمی کنیم، بحث از نحوه تحقق هست، به چه نحو محقق هستن اینها که عرضم به خدمت شما لازمش تکسر واقعیت پیش نیاد. آیا هر دو متنن؟ هر دو متنن، پس میشه دو واقعیت. پس هر دو نمیتونن متن باشن. آیا هر دو اینجا ببینید میخوام یک طبق این بیان اون احتمالات رو میخوام دیروز اینا رو توضیح ندادم. طبق مثلا دیروز میگفتیم که چهار احتمال وجود داره هر دو اعتباری باشه. طبق فضای تقریر اول میگفتیم هر دو اعتباری باشه یعنی چی؟ یعنی تو خارج ما هیچی نداشته باشیم، در حالی که گفتیم ما با این گزاره‌ای که میگیم انسان موجود است منتقل به خارج میشیم که تو خارج واقعیتی هست. پس اگه شما بگید نه انسان تو خارج مصداق داره نه موجودون، پس چجوری ما با این گزاره منتقل میشیم که تو خارج واقعیتی هست؟ پس هر دو نمیتونه اعتباری باشه و هر دو گفتیم عرضم به خدمت شما نمیتواند واقعیت داشته باشه، چون لازمش اینه که یک واقعیت دو واقعیت بشه یا لازمش اون تسلسل. اما تو بیان دوم این نفی این دو احتمال فرق میکنه. چرا هر دو نمیتونه عرضم به خدمت شما اعتباری باشه؟ چون اعتباریت به چه معنا گرفتیم؟ گفتیم یعنی یعنی ویژگی متن، اصالت به معنی متن بودن، اعتباریت به معنی حیث متن، ویژگی متن، حالت متن، وضعیت متن. خب اگر شما بگید هر دو اعتباریه یعنی هر دو حیث باشن، هر دو ویژگی باشن، هر دو حالت باشن بدون که یک موصوفی باشه، متنی باشه، خب این حالتها بر روی چی میخوان سوار بشن؟ بر چی میخوان؟ بالاخره شما عرضم به خدمت شما وقتی دو تا صفت، وقتی هر دو رو میگیم، حالا به وزان اینه مطلب، شما میگی هر دو صفتن، هر دو ویژگین، هر دو حالتن، ها یک صاحب حالی میخواد دیگه، یه متن نمیخواد. شما میگید هر دو رو ما حالت در نظر میگیریم، خب میشه دو تا حالت دو تا صفت باشه موصوفی نباشه؟ نمیشه که. لذا اینجا دو تا نمیتونن اعتباری باشن، باید حتما یکی متن باشد که بتونه اون ویژگی را بپذیره، بتونه اون حالت را قبول بکنه، وگرنه هر دو حالتن، هر دو حیثن، هر دو ویژگی نمیشه. و هر دو بخوان ارزم به خدمت شما متن باشن، هر دو اصیل باشن، یعنی هر دو متن باشن، هر دو متن باشن که خب بله، یعنی دو تا متن داری، دو تا واقعیت داری که با اون وحدت واقعیت سازگار نیست، با اون ارزم به خدمت شما، با اون تسلسل هم اینجا باز معنا دارد. اما اون اصطلاح مهم که ما اینجا وارد شدیم، باز من یه مقدار بیشتر توضیح بدم، بحث حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه و حیثیت اطلاقیه. حیثیت در حیثیت تعلیلیه، اون حیثیت تعلیلی اصلا یه چیزی غیر از این موصوف شماست، مثل اونجا که شما میگه آب داغ است، آب داغ است، خود این آب داغه، خود آب داغه. یا به مثال دقیق ترش نمکه، میگید نمک شور است، نمک شور است، خود نمک شوره، ولی اینجور نیست که نمک علت نداشته باشه، نه، نمک یک علتی داره، یه هستی بخشی نمک رو آفرید، ولی بعد از اینکه نمک رو آفرید، من ذات نمک رو در نظر بگیرم میتونم بهش بگم شور. اینجا میگن شوری نمک حیثیت تعلیلیه دارد اما حیثیت تقییدیه ندارد. یعنی چی؟ یعنی یه علتی میخواد، یه هستی بخشی میخواد که نمک رو به وجود آورده باشه، ولی اصلا وقتی که دیگه نمک به وجود اومد ذات نمک شوره. اما آب بخواد شور باشد، علاوه بر اینکه حیثیت تعلیلیه میخواهد، حیثیت تقییدیه هم میخواد، علاوه بر اینکه یک کسی میخواهد مثل که یک نمکی تو این آب بریزه، بدون نمکم همراه آب باشه. ذات آب شما نگاه کنید نمیتونید بگید شوره، باید ذات آب رو به اضافه نمک لحاظ بکنید. اینجا میشه حیثیت تقییدیه، یعنی اون قید شما اصلا همراه مقید شماست، اون قید شما همراه موضوع شماست، قید شما همراه اون موصوف شماست. اگر قید رو با اون لحاظ نکنی نمیتوانی اون وصف رو برش بار کنی. اگر نمک رو با آب لحاظ نکنی نمیتونی بگی نمک، نمیتونی بگی آب. اگر آب رو با نمک لحاظ نکنی نمیتونی بگی آب شوره. و جایی که میگیم خدا که تنها مصداق اونجی حیثیت اطلاقی خداست دیگه، خدا نه حیثیت تقییدیه دارد و نه حیثیت تعلیلیه. ذات خدا رو شما لحاظ بکنی میتونی بهش بگی موجودون، نه علت دارد و نه غیب. خب اگر ما میگیم عرضم به خدمت شما وجود اصیله، یعنی وجود حیثیت تقییدیه ندارد، برای که بهش بگی موجودون. ذات وجود را شما نگاه بکنیم بهش میتونی بگی موجود. اما انسان تا وجود باش لحاظ نکنی، تا لحاظ وجود براش نکنی، نمیتونی بگی انسان موجودون. یعنی حیثیت تقییدیه میخواهد، یه قیدی به نام وجود میخواد کنار این انسان قرار بدی بگی انسان موجوده. وگرنه ذات انسان الماهیت من حیث هویه رو شما نمیتونی بهش بگی موجود. بله.
مثلا
این
حیثیت حالا این چیزی که ما برداشت کردیم،
بله،
مثلا اونجا که حیثیت تعلیلی هست میگیم آب گرمه، گرما موجود است در آب به حیث تعلیلیه.
بله.
میگیم آب شور است، اون شوری در آب موجود است به چه نحوی؟ به نحو حیثیت تعلیلی.
بله.
یا مثلا میگیم انسان موجود است به حیثیت اطلاقیه،
انسان خدا،
خدا موجود است به حیثیت اطلاقی.
اطلاقیه.
حالا انسان موجود است به چه حیثیتی؟
به حیثیت تقییدیه. و البته هر جا که شما حیثیت تقییدیه دارید، حیثیت تعلیلیه هم دارید، ولی برعکسش عرضم به خدمت شما نیست. خب حالا یه مقداری متن رو تطبیق بکنیم تا باز به هیئت خود ادله هم روحی مطلب رو روشن‌تر میکنه. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. فصل چهارم درباره اصالت الوجود هست و اعتباری بودن ماهیت. انا لا نرتاب فی ان هناك امورا واقعیتا ذات آثار واقعیه لیست به وهم الواهم. این مقدمه اول. ما شکی نداریم که انه هناك، یعنی تو واقع، تو نفس الامر، امور واقعی هست که دارای آثار واقعی هم هست و اینا وهم واهم نیست، خیال و وهم و اینا نیست، نه واقعا واقعیت وجود داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم. ثم ننتزع من كل هذه الامور المشهوده لنا فی عینت، که تو ضمن همین دوتا مقدمه حالا داخل این کتابای ما داخل خط فاصله قرار داده که این خودش باید یه مقدمه دیگه است. فی عین انه واحد فی الخارج مفهومین اثنین کل منهما غیر الاخر غیر الاخره مفهوما و این اتحدا مستاقن. خب مقدمه دوم، ما انتزاع میکنیم از هر کدوم از این اموری که مشهود ما هستن، ببین مشهود ما هستن، در عین این که اون کلم، اون ضمیر میخوره به کلم من هذه الامور، واحدون فی الخارج، در حالی که تو خارج یک حقیقته، یک واقعیته، دو تا مفهوم ازشون انتزاع، از هر واقعیتی در عین این که یک واقعیت، ما دو تا مفهوم انتزاع میکنیم که هر کدوم از این دو مفهوم، هر کدوم از اینها غیر از دیگری است از نظر مفهوم، یعنی دو تا مفهوم کاملا از هم جدا و بریده و غیر هم هستن. و این اتحدا مصداقا، هرچند که تو خارج اینها متحدن از نظر مصداق، اونجا بحث کردیم تو زیادت وجود بر ماهیت بودیم، بحث تو مقام ذهنه که اینا ذهنن دو مفهومن، وگرنه خارجن مصداقا متحد هست.
نصب عربشون تساوی میشه این دو مفهوم؟
بله.
نصب عربه ماهیت وجود
نه دیگه، تساوی نیست دیگه. ممکنه عرضم به خدمت شما هر وجودی مثلا انسانه و هر انسانی موجوده، اینجوری مخواد
دیگه
مصداقا وحدت دارن، غیر از تساوی هست عرضم به خدمت. فقط این دو مفهوم میگه تو یک توی خارج یکی هستن. تو مثلا مثال انسان، انسان موجوده است، مفهوم انسان تو ذهن شما یه چیزه، مفهوم وجود یه چیزه، ولی تو خارج اینا یکی هستن. یکی تو خارج یکی بودن، این اهم از اینه که حالا دو تا مفهوم با هم تساوی داشت، تساوی هم باشه اتحاد مصداقی، منوج هم باشه اتحاد مصداقی، مطلق هم باشه اتحاد، اونجا فقط اتحاد مصداقی نیست که تباین باشه. و همال وجود و الماهیه، اون دو مفهوم چیه؟ وجود و ماهیت است. مثال کل انسان الذی فی الخارج، مثل انسانی که تو خارج هست، المنتظر عنه انه انسان و انه وجود، که انتظار میشه از این انسانی که تو خارج هست که اون انسان است و اون موجود است. و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، اختلاف کردن فلاسفه در اصیل از این دوتا مفهوم. فذهب المشاؤون الى اصالت الوجود، مشاؤون قائل به چی شدن؟ به اصالت الوجود، که من تو توضیح دادم، گفتم عرضم به خدمت شما، به عنوان گرایش، به عنوانی که بگیم صحبت‌های مشا سمت و سوی اصالت الوجودی داره میتونیم بهشون نسبت بدیم، ولی به عنوان یه مسئله مستقل که بگیم مشا، اینه به عنوان یه مسئله مستقل مطرح کرده، مثل که شما تو بدایت یه فصلی دارید به نام اصالت الوجود، ما نداریم. و بعدن هم بیا تو تمام مباحث با نظر به این اصل مباحث و حل و فصل بکنه، این رو ما توی مشا نداریم. و نسب الى الاشراقیین القول به اصالت الماهیه، به اشراقیون هم نسبت داده شده قول به اصالت الماهیه، که اینم گفتم اینم باز به نحو گرایش و به نحو، وگرنه بازم همون شیخ اشراق هم حرفهایی زده که مطابق با اصالت الوجود سازگاره. اصلا همون اصالت و نوری که ایشون میگن توی فلسفه اشراق، بعضی میگن همون نوری که ایشون میگه، هی میگه نور نور نور، بحثایشون حول هوش نور میچرخه، بعضی نوری که ایشون میگه همون وجوده. خب والحق ما ذهب، بله، اما القول به اصالت هما معن فلم یذهب الیه احد منهم، اما این قول که هر دوشون اصیل باشن، این هیچ کدوم از اونا خلاصه به این اعتقادی پیدا نکرده. چرا؟ لاستلزام ذلك کون کل شیء شیئین اثنین و هو خلاف الضروره، چون مستلزم این نظر که بگیم هر دو اصیلند، ارزم حالا چه هر دو رو بخواید خارجی بگیرید طبق تفسیر اول، تقریر اول، چه بگید هر دو متنه طبق هر دو، این مستلزم اینه که یک شی بشه دو شی، یه واقعیت بشه دو واقعیت، و این خلاف ضرورته، بل بداهه خلاف ضرورت، یعنی ما واقع را، هر واقعیت رو یک واقعیت میدانیم. والحق ما، حتی اون احتمالی که هر دو اعتباری باشد اونم دیگه اصلا علامه مطرح نکرده، که من از خارج گفتم چرا اون خلاصه مردود است. والحق ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت الوجود، حق همون ارزم به خدمت شما همون مطلبی است که مشاؤون به اون اعتقاد پیدا کردن که گفتن اصالت با وجوده. خب اما براهین عرضم به خدمت شما، براهین این مطلب چیه؟ چند برهان اینجا علامه عرضم به خدمت شما آوردن که دقیقا همین براهین هم در شرح منظومه آمده. برهان اول عرضم به خدمت شما، این رو ما در لابلای بحث‌های گذشته بیان کردیم، اون یه مقدمه داره به این عنوان الماهیتو من حیثو هی لیست الا هی، ماهیت من حیثو هی، این ارزم به خدمت شما نیست مگر خودش. حالا فارسیش اینه، یعنی ماهیت عرضم به خدمت شما بی حد نفسه فقط خودش است، یعنی انسان را عرضم به خدمت شما به عنوان مثال، انسان شما در نظر بگید و فقط نظرتون به همین ذات انسان باشه و به بیرون ذات اصلا نظر نداشته باشه، این چیزی غیر از خودش نیست، یعنی فقط همون ذاتیاتش رو شما میبینید. انسان شما چی میگید؟ میگید حیوان ناطق. وقتی به ذات انسان نگاه میکنید فقط چی رو میبینید؟ حیوان ناطق، نه وجود میبینید نه عدم. خیلی با ساده تر همون بیانی است که تو فصل قبلی گفتیم، وجود و عدم نه عین ماهیتن و نه جزء ماهیتن. وجود نه جزء، نه تمام ذات انسانه و نه جزء ذات انسان. ذات انسان فقط حیوان ناطق ولا غیر. اگر که خودشو نگاه بکنی، بله، اگر با یه قید و قیودی بگی الانسان الموجود، بله انسان موجود کنارش وجود هم هست، الانسان المعدوم کنارش، الانسان به وجود با قید این که در خارج موجود باشه، خب وجود خارجی هم کنارش هست، الانسان به قید این که تو ذهن من باشه، دردم به خدمت شما، ولی الماهیت من حیثیه لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا خارجیه ولا ذهنیه، لا بالفعل لا بالقوه، یعنی تمام اینها از ذات انسان بیرونه، تو ذات هیچی نیست. خب حالا مقدمه دوم عرضم به خدمت شما اینه که چنین چیزی ماهیت با این لحاظ برای تحقق نیاز به چی داره؟ نیاز به حیثیت حقیقیه داره. یعنی کلن هر چیزی که یک محمولی رو شما لحاظ بکنید، اون محمول تو ذات اون شی نباشه، این برای که اون محمول رو دارا بشه نیاز به حیثیت تقییدیه داره. همین مثالهایی که زدیم، آب تو ذاتش شوری نیست، بخواهد بگید ما بگیم شوره است، صفت شوری رو براش هم بکنیم، این نیاز به حیثیتشی داره؟ تقییدیه داره. نیاز به آب رو با نمک، با قید نمک لحاظ بکنی تا بتونی بهش بگی چیه؟ شوره. بدون نمک عرضم به خدمت شما نمیتوانی بگی شوره. از اون طرف وجود چطوریه؟ وجود به نظر شما نسبتش با واقعیت، با تحقق چیه؟ آیا مانند ماهیت یا واقعیت تو ذات وجوده؟ اصلا وجود یعنی چی؟ وجود یعنی واقعیت داشتن دیگه، یعنی تحقق داشتن.
متن
ها،
پس عرضم به خدمت شما وجود عرضم نسبتش نسبت آن با تحقق، با بفرمایید واقعیت نسبت چیه؟ ضرورته. یعنی عرضم به خدمت نمیشه وجود باشد ولی تحقق نزد، مثل که نمک باشد شوری میشه، نمک آب باشد تری نباشد. یعنی اینجا عرضم به خدمت شما بخواییم مثال بنویسیم، این قسمت میشه چی؟ قسمت ماهیت میشه مثل چی؟ مثل آب نسبت به شوری. اینجا میشه چی؟ میشه عرضم به خدمت شما مثل شوری نسبت به نمک. آب نسبت به شوری، شوری نه تو ذات، تو ذات آب نیست، نه جزء ذات آبه، نه عین ذات آبه. این آب بخواهد شور باشه حتما یه قیدی به نام نمک میخواد، ولی نمک چی؟ نسبت شوری چیه؟ نسبت ضرورته. نمیشه که نمک باشد شور نباشه. اینجا عرضم به خدمت شما نسبتش خوب. حالا ماهیت اینجوریه، وجود اینجوریه. ماهیت اون وقت میتونه بدون وجود محقق باشه؟ طبق این مقدمه ها خیلی روشنه. همونطوری که آب نمیتواند شور باشد بدون نمک، ماهیت هم نمیتواند محقق باشه مگر در سایه وجود. وجود باید تحقق پیدا کنه تو واقع که بتونه ماهیت در سایه او موجود بشه. اینجا هست که ما میگیم ماهیت به حیثیت حقیقیه وجود عرضم به خدمت شما موجوده. البته وجود امکانی حیثیت تعلیلیه دارد،
یه هستی بخشی داره مثل همون نمک. نمک که واجب الوجود به ذات که نیست، نمک ممکن الوجوده، یک هستی بخشی باید نمک رو به وجود بیاره، ولی وقتی نمک به وجود آورد دیگه شوری ذاتیشه، دیگه شوری لازم نیست بهش بده دوباره تبه. ها وجودم اگر هستی بخش وجود امکانی رو ایجاد کرد، محقق کرد، دیگه اون تحقق و بودن و واقعیت داشتن دیگه ذاتیشه، ذاتیشه. اما ماهیت تو ذاتش نیست، وجود داشتن، تحقق داشتن، واقعیت داشتن، این فقط تو سایه وجود هست که میتواند محقق بشه، بل وجود هست که میتونه محقق بشه. اینجا هست که ما میگیم ماهیت، ماهیت به حیثیت تقییدیه وجود موجود است، یا اون تعبیر بذات، وجود موجود است بذات، یعنی بدون حیثیت تقییدیه. اما ماهیت موجود است بالعرض، یعنی با حیثیت تقییدیه، با لحاظ وجود، در سایه وجود. خب الان همین برهان شما لحاظ بکنید، سمت و سوی این برهان کدوم تقریبه به نظر شما؟ الان این برهان میخواد بگه ماهیت تو خارج نیست، یا داره بگه ماهیت تو خارج هست ولی در سایه وجود؟ این آدم دقت کنید تا این برهان، این سمت سوی برهان تقریب دومه، میخواد بگه ماهیت خود به خود نمیتواند وجود پیدا بکنه، ماهیت باید در سایه وجود، متکی به وجود، به عنوان حیثی از حیثیات وجود تحقق پیدا بکنه. نه اینکه ماهیت اصلا ذهنی هست و هیچ گونه تحققی ارزم به خدمت شما نداره.
اونجا که میگیم ماهیت و مقدم
اول، بله،
اون یوشید حیث، از چه حیثیتی ماهیت
لیست الهیت؟ سه تا حیث داریم، من حیثیت، یعنی خودش را ببینید، وقتی لاب شرط ببینید به ذات ماهیت، ماهیت لیستیده.
مثلا میخوایم تصویر بدیم، میگیم تقییدیت، اطلاقیت، تقییدیه.
بله بله.
الان ما به ماهیت از کدوم حیث نگاه کردیم؟ اون ستایی که خوندیم،
بله،
کدوم تقییدیت، اطلاقیت، تقییدیه؟
نه اون بیر، اون اصطلاح مال فضای دیگریه. شما ببینید اینجا این اصطلاح مطرحه که شما اینو خوندید که یک مفهومی رو، اینم تو اصول فقه اینام خوندید، یه مفهومی رو به سه تا لحاظ میتونید در بارش داشته باشید، یکی به شرط شی، یکی به شرط لا، یکی لا به شرط. اینجا انسان رو شما لا به شرط ببینید، خود ذات انسان رو ببین، انسان رو به شرط لا نبین، به شرط که یه چیزی نداشته باشه، یا به شرط شی نبین، انسان رو به شرط وجود نبین، نه ذات لا به شرط ببین، یعنی فقط ناظر به ذات انسان باشه، ناظر به ذات انسان. اونا بین هر اصطلاحی تو مقام دیگری، اونجا حیثیت اطلاقیه فقط مال خداست، خدا هست که بدون حیثیت ارزم به خدمت شما تقییدیه و تعلیه موجوده. اینجا تو این فضا بحث نظر به موضوع ما داریم، الان اونجا دو چیز رو داریم با هم میسنجیم، اینجا نظر به موضوع داریم که الماهیت من حیثیه، این ذات ماهیت نگاه کن، نه به شرط شی، نه به شرط دوم. میبینی جز اون ذاتیاتش دیگه هیچی نیست، جز حیوان ناطق هیچی نیست. چنین چیزی بخواهد ورای این ذاتیات یه وصف دیگری پیدا بکنه، نیاز به حیثیت تقییدیه داره. هر وصفی که خارج از ذات و ذاتیات یک شی باشه، اون وصف بخواد ثابت بشه برای اون شی، نیاز به حیثیت تقییدیه داره، به قید نیاز داره.
این که نسبت محمول به موضوع،
بله،
میگید تو مقدمه دوم و سوم،
خب
یه بار میگید که نسبت محمول به موضوع، یعنی نسبت تحقق به وجود یا ماهیت،
بله،
میگه تو اون تقسیم بندی که ما سه تا حیثیت داریم، میگید از اون حیثیت ها یکی شد،
بله،
بعد میگید پایین مادر و بعدی میگید که بازم نسبت محمول به موضوع ضرورته، در صورتی که ضرورت میشه قسیم مثلا تساوی و امتناع.
خب
یه تقسیم بندی هم داشت نسبت هم محمول به موضوع یا ضرورت داره یا امتناع داره یا تساوی.
خب
چرا تو هر دوتا مقدمه با یه تقسیم نمیگید؟ مثلا اونجا که میگید حیثیت تعلیلیه، یک سومی هم بگید بالاخره یا حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت
اینا لازم و ملزوم هست دیگه. علاوه این در بالا که ما میگیم حیثیت تقییدیه، لازمش چیه؟ لازمش که نسبت ماهیت با وجود نسبت امکانه. توجه دارید اینا لازم و ملزوم هست. الان پایین که ما میگیم نسبت وجود با تحقق با واقعیت چه نسبتیه؟ نسبت ضرورته. توجه دارید اینجا این حیثیت تقییدیه دیگه نیست. یعنی وجود برای اینکه شما عرضم به خدمت شما بهش بگید موجودون، بهش بگید محققون، این عرضم به خدمت شما نیاز نداره یه قیدی که ما بهش لحاظ بکنیم. همین که هستی بخش این وجود امکانی را ایجاد کرد، بدونه همون ذات وجود شما لحاظ بکنیم میتونیم بگید موجودون. این میشه مثل همون نسبت شوری با نمک. الان نسبت شوری با نمک چه نسبت تساویه یا ضرورته؟ تساوی یا ضرورته؟
تساوی.
شوری با نمک.
خودتون گفتید
آب و نمک. شوری و نمک. همین شوری و نمک من کجا نوشتم آقا؟
شوری
و نمک نسبت ضرورته. و همینجایی که نسبت ضرورته که ما حیثیت تقییدیه نمیخواهیم. اونجا حیثیت تعلیه فقط میخواهیم. فقط یه علتی میخواهی که نمک رو به وجود بیاره. نه نمک را به وجود بیاره. نمک را. همین که نمک رو به وجود آورد دیگه شوری هم باهاش هست. نه که یه بار نمک به وجود بیاره بعد این شوری رو به نمک بدهد. نه، با وجود آمدن نمک یعنی به وجود آمدن شوری. پس اینا لازم و ملزومن. اگر یه جا امکان بود، اگر یک رابطه یک موضوعی با عرضم به خدمت شما یک وقتی رابطه امکان بود، اونجا حیثیت تقییدی میخواد. اگر رابطه ضرورت بود، یعنی اونجا حیثیت تقییدیه نمیخواهی، که ممکن است حیثیت تعلیلیه بخواهی یا نخواهی. مثلا در مورد خدا، ذات خدا را در نظر بگیری میتونی بگی موجودون و رابطه خدا با وجود رابطه ضرورته، ولی اونجا حیثیت تعلیلیه هم نمیخواهی. ولی وجود انسان حیثیت تقییدیه ندارد، اما حیثیت تعلیلیه دارد. بله خب الان همین دیگه، همینجا که شما میگید حیثیت تقییدیه یعنی چی؟ یعنی محمول به زمینه تحقق داشتن برای عرضم به خدمت شما برای ماهیت از چه نوع محمولی؟ محمول به زمینه یعنی چیزی که به او زمینه میشود، خارج از ذاتشه. مثل سفیدی نسبت به عرضم به خدمت شما جسم. بله.
الان این مقدمه سوم نسبت تحقق واقعیت به وجود.
خب.
کدوم از حیثیت هاست؟
کدوم حیثیت ها؟ تقییدیه، تقییدیه نیست دیگه. خب. تقییدیه نیست. خب. اما تقییدیه نیست. الان عرض کردم. هر جا تقییدیه نبود یعنی تعلیلیه است. نه ممکنه تقییدیه باشد و تعلیلیه تقییدیه نباشه ولی تعلیلیه باشه. ممکنه تقییدیه هم نباشه چه اطلاقیه. در مورد وجود انسان عرضم به خدمت شما میگیم حیثیت تقییدیه نداریم اما حیثیت تعلیلیه داریم. بله بله. الان ما وجود امکانی، اصلا ببینید فضای بحث اصالت الوجود، هرچند که اینا بحث نشده ولی فضای بحث اصالت الوجود بحث چیه؟ بحث وجودات امکانیه. چون اصلا یه مقدمه هست که ما شما چی گفتید؟ گفتید که یک واقعیت ارزم به خدمت شما ازش دو مفهوم میگیرید. این مقدمه رو داشتید، خود علامه هم داشت. من کل هذه الامور المشهودت لنا مفهومن. این میدونید کجا هست؟ این فقط تو وجود امکانیه که میگن کل ارزم به خدمت شما کل ممکنن زوج ترکیبی. یه قاعده فلسفی است که میگن هر ممکنی زوج ترکیبی. یعنی چیزی زوج ترکیبی است، یعنی دو حیث دارد، حیث وجود حیث ماهیت. در مورد خدا اصلا این خدا دو حیث نداره. تو بحث مواد ثلاث میرسیم، ما میگیم خدا ماهیت ندارد، خدا چیستی ندارد. اصلا فضای اونجا این وجود صرفه، عرض کردن همون شیخ اشراقی که آمده میگه ماهیت اصیله و وجود اعتباریه، اما به خدا که میرسه میگه خدا اونجا وجود استرفه، خدا که نه، به عقول، عقول و مجردات که میرسه میگونه انیاتون صرفه، اینا فقط وجودن. ها، پس فضای بحث ما، البته ما اون قسمت دوم دیگه قبول نداریم، ما میگیم بله خدا وجود صرفه، ولی از خدا آمدی پایین دیگه کل ممکنه هم چیستی دارد و هم هستی داره. اون وقت تو اینا این سوال مطرح میشه که وجود اصیله یا ماهیت اصیله. تو این فضا مطرح میشه، تو این فضا بخوای صحبت کنی شما دو تا حیثیت بیشتر نداری، یا حیثیت تقییدیه هست یا حیثیت تعلیلیه. نسبت به ماهیات میشه حیثیت تقییدیه، نسبت به وجودات میشه حیثیت تعلیلیه. یعنی بخوای به وجود بگی وجوده، یه قیدی کنار وجود داده نیست لحاظ بکنی، اما حیثیت تعلیلیه ارزم به خدمت شما میخواد. و اینم خودش یه شبهه‌ای که دقت کنید همینجا مثلا میگه ما گفتیم که الان ما میگیم آقا آب بخواد شور باشد ارزم به خدمت شما نیاز به چی داره؟ به یه قیدی به نام نمک. اما نمک بخواد شور باشه میگیم خود به خود، خود به خود شوره. این میگیم خود به خود شوره، بعضی ها رو به اشتباه انداخته، این شبهه رو مطرح کردن. میگه شما میگید وجود خود به خود موجوده، برخلاف ماهیت که به قید وجود موجوده، شما میگید وجود خود به خود، یعنی میگه میخواد بگید همه وجودات واجب الوجودن. این میدونید مشکلش چیه؟ این فکر کرده هر جا که حیثیت تقییدیه نیست پس دیگه حیثیت تعلیلیه هم نیست، در حالی که نه، جایی داریم که حیثیت تقییدیه نیست اما حیثیت تعلیلیه دارد، لذا واجب الوجود. واجب الوجود اون وجودی است که نه حیثیت تعلیلیه دارد و نه حیثیت میشه حیثیت اطلاقیه. لذا این شبهه از همون ریشه، من دیگه اصلا یه طوری مطرح نکردم مثلا شبهه تو ذهن شما بیاد، هی تاکید میکردم که آقا اگر حیثیت تقییدیه نیست اما حیثیت تعلیلیه، اگر نمک خود به خود شوره اما یه هستی بخشی دارد که باید این نمک به وجود بیاره، اما وقتی که نمک به وجود آمد دیگه لازم نیست نمک بپاشی که بشه شور، دیگه خود به خود شوره. خب والبرهان علی، اولین برهان، ان الماهیت من حیثیه لیست الاهیه، ماهیت من حیثیه، یعنی به خودش نظر کنی، فی حد نفس ماهیت رو ببینی، این نیست مگر خودش، یعنی جز ذات و ذاتیاتش دیگه هیچی نیست. متساویت و نسبت الی الوجود و العدم، این متساوی و نسبت، نسبت به وجود عدم حالت تساوی دارد. انسان میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد، ارزم مثل یه الله کلنگی که ارزم به خدمت شما نسبت در حالت تساوی هست، بخواهد موجود بشود اون هر کدوم از این کفه ها بخواد بیاد پایین یک وزنه ای میخواد، موجود شدن ماهیت هم دلیل میخواد، معدوم بودن ماهیت هم ارزش دلیل میخواد، نه حالا میرسیم. فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود بواسطه الوجود کان ذلک منها انقلابا. خب ماهیتی که نسبت به وجود عدم حالت تساوی دارد، اگر خارج شدن این ماهیت از حد تساوی به سطح وجود، این الله کلنگه عرضم به خدمت شما بخواد بدون وجود، اگر خارج بشه از حد استوا، از اون حالت تساوی در بیاد، مثلا موجود بشه اما بدون وجود، بدون واسطه وجود، این میدونه چیه؟ کان ذلک منها انقلابا. این عرضم به خدمت شما، این ذلک یعنی این حالت، خروجها من حد الاستوا، ذلک میخوره به این، خروجها من حد الاستوا الى مستوى الوجود منها، نسبت به ماهیت انقلابه. انقلاب یعنی چی؟ یعنی یه ماهیت بدون این که شما تغییری در این ماهیت بدی، این خود به خود بشه چیز دیگری. این آب تو ذات شوری نیست، متصاب نسبت نسبت به شوری و عدم شوری. شما بدونه که به این آب دست بزنید نمک بزنید خود به خود بشه شور، اینه میگن انقلاب، این محاله. این الله کلنگه بدونه که کسی ازم به خدمت شما وزنه ای باشه یک کفش بره پایی، این میشه انقلاب. حالا ماهیتی که نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارن، این بدونی که بهش وجود اضافه بکنی این بخواد موجود بشه میشه انقلاب. این مثل همونه که بدونی که به آب نمک اضافه کنی بشه چی؟ بشه شور. و هو محال به ضروره، اون محال است به ضروره. فل وجود و این به حیث و تترت تبا علیه الاثارم که روشنه دیگه، این از حالت استوا بیاد در سطح وجود قرار بگیره به گونه‌ای که آثار برش بار بشه، مثلا آتشه بسوزاند. فل وجود هو المخرج لها عن حد الاستوا. پس میبینید که وجود است که ماهیت از حد استوا خارج میکند. فهو الاصیل. پس وجود اصیله، وجود اون متنی هست که این ماهیت رو بهش تحقق میده و واقعیت میده. خب حالا اینجا عرضم به خدمت شما، این همون شبهه‌ای است که من خدمت شما عرض کردم که این رو محقق دوانی میگه، میگه میدونید مامام میگه ماهیت اصیله، میگه من به نظر من ماهیت اصیله. خب میگه ماهیت اصیله چطوری؟ این ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، انقلاب چیکار میکنی؟ میگه میدونی چیه؟ این ماهیت تا خودشه وجود نداره، اما این ماهیت یک نسبتی با اون هستی بخش پیدا میکنه، یه نسبتی با هستی بخش پیدا. همین نسبت و رابطه ای که با هستی بخش پیدا میکنه، همین اون از حد استوا میاره بیرون و ماهیت موجود میشه. پس من نمیگم خود من نه وجود، خب میگم وجود نه، پس من قائل به اصالت وجود نیستم. من عرضم به خدمت شما میگم وجود اعتباری بیش نیست. البته همین محقق دوانی هم جزء کسانی که تفصیل میده، میگه در مورد خدا وجود اصیله، عرضم لذا یه تعبیری میکنه میگه وحدت وجود و کثرت موجود. میگن محقق دوانی قائل به وحدت وجود، میگه یک وجود بیشتر نداریم، اون خداست. و کثرت موجود، موجود ماهیات، ماهیات متعدد و متکثری داریم، اما اینا ماهیتن ها، وجود فقط یکی دونم خدا. خب اینا که متساوی نسبت بودن نسبت به تحقق و با اینا چی؟ میگه اینا یه نسبت، یه رابطه با اون وجود پیدا کردن شدن موجود. خب جواب این چیه؟ جوابش اینه که این نسبتی که پیدا کردن آیا به این ماهیت چیزی افزوده شد یا نشد؟ اگه یه نسبتی پیدا شد ولی چیزی به این ماهیت اضافه نشد، این میتونه وجود پیدا، این همون انقلابه. مثل اینکه یک لیوان آب در نظر بگیری، یه شخصی هم کنار این لیوان عرضم به خدمت شما ایستاده، یه وقت این شخص نمکدان رو برمی‌داره تو این آب نمک میپاشه، الان اینجا این آب که متساوی نسبت بود نسبت به وجود عدم، یه نسبتی پیدا کرد با اون مثلا هستی بخش، با اون فاعل، و همین باعث شد آب چی بشه؟ شور بشه. اما اگر این آقا اینجا نمکدونم، اینجا دست به نمکدون نمیزنه ها، هی فقط دستش رو بره تو آب با این آبا بازی میکنه، یعنی یک نسبتی پیدا کرد با آب دیگه، یه رابطه‌ای با آب پیدا کرد، اما این رابطه آیا آب را شور میکنه؟ نه. خب شما بله، شما میگید که ما میگیم این ماهیت یه نسبتی پیدا کرده با هستی بخش، اون هستی بخش چیزی به نام وجود به او داد، اگر چیزی به نام وجود بهش داده پس این به واسطه وجوده که موجود شده، پس وجوده که اصیله، پس اون ماهیت در سایه وجوده که موجود شده. اما اگر نه، یه نسبتی پیدا کرده مثل همونطور که داره طرف با آب بازی میکنه، نمک نمیپاشه، خب این نمیتونه، همون میشه چی؟ میشه انقلاب. و این همون بیانی بود که من به طور فنی بیان کردم. اینجا هم ماهیت هم حیثیت تحلیلیه میخواهد و هم حیثیت تغییر، هر دو با هم باید باشه که ماهیت محقق بشه، برخلاف وجود که فقط چی میخواد؟ حیثیت تعلیل دیگه میخواد. و ماقیل که این رو دوانی گفته، محقق دوانی، و ماقیل ان الماهیت به نسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحله الاصاله. یه قیلی گفته که ماهیت با یک نسبت مکتسبه، یه نسبتی که با این نسبت میاد اصالت کسب میکنه، یه نسبتی با جائل، با اون هستی بخش خارج میشه، از حد استواء به مرحله اصالت میرسه. با نسبتی که به جائل پیدا میکنه میشه اصیل، میشه دارای واقعیت. فتترتب علیه الاثار، و آثار برایش بار میشه، آتش دیگه میسوزونه.
این اصالت در مقابل هم ذهنیه.
بله؟
اینجا اصالت در مقابل هم ذهنیت اعتباری به من ذهنیه.
بله، اینجا دیگه نتا مخواد دیگه وجود اینجا باید وجود بخواد ذهنیه. من که اون نکته رو دیروز من گفتم، گفتم این که برخی ها آمدن گفتن اصالت به معنای خارجی، اعتباریت به معنای ذهنی، این ریشه تاریخی داره، چون این حرف شیخ اشراق بود. شیخ تو فضای شیخ اشراق که میگفت مفهوم وجود اعتباریه از این ذهنی مفهوم وجود. الان این محقق دوانی میگه، عرضم به خدمت شما، فضای محقق دوانی چیه؟ میگه ماهیت، عرضم به خدمت شما، اصیل، یعنی وجودی از ما غیر از خدا یه دونه وجود بیشتر نداره، اونم فقط خداست دیگه. در مورد بقیه چیزها این مفهوم وجود اعتباری اصلا هیچ گونه تحققی نه.
گفتیم که ماهیت ذهنیه، اعتباریه، خب. نسبتی به وجود و عدم هم چیزه، تساوی. خب. بعد یه نسبتی با اثبات فاعل پیدا میکنه، بهش تسلیم میده، بعد میشه اصالت پیدا
میکنه. تخرج الی
مرحله اصاله. خب. یعنی قبلش کجا بوده که از اونجا تخرج
تو بحث
اثبات
اعتباریت بوده؟ یعنی دوانی هم میگه که ماهیت اعتباریه. خب. این عرضم به خدمت شما، معنی ما محقق دوانی چیزی به نام وجود رو اصیل نمیدونه، میگه همین که نسبت پیدا کرد خود ماهیت محقق میشه، خودش خود به خود.
قبل از اون چی بوده؟
قبل از اون اصلا تحقق نداشته.
شما گفتید که قبل از اون بوده.
که من گفتم قبل از اون بوده.
شما گفتید بوده، نسبت به وجود عدم چی بود داشته؟ تساوی.
نه
ولی چی باعث شد که از این حال تساوی در بیاد؟ اثبات پیدا کردن با
فاعل. نه این که بوده باشد، درزم به خدمت شما، اگه بوده که یعنی چی تحقق پیدا کرده؟ اینا تحلیل های ذهن شماست.
همون
که
ذهن
بوده. تحلیل های تو اون وقت هم که نبودی ماهیت، ارزم به خدمت شما، انسان، ارزم به خدمت شما، تو ذاتش نه وجود بوده نه عدم، چه شما باشه. ولی الان شما تو مقام تحلیل میبینید انسان به عنوان یه ماهیت تو ذاتش وجود عدم نیست، بس حالت تساوی داره. وقت عقل شما چی میگه؟ میگه این انسان اگر از وجود بخواد پیدا بکند حتما حیثیت تغییریه میخواد. اما محقق دوانی اینه نمیگه. محقق دوانی میگه چی؟ میگه این نسبت پیدا کرده با جائل، با هستی بخش، و چیزی به نام وجود هستی بخش او نداده، همین نسبت پیدا کرده، این ازم به خدمت شما خود ماهیت محقق شده نه وجود. این میشه؟ این میگم آب، یعنی مثلا باید اون فقط جهت وجه شبه رو بگید، چون آب هست، حالا اینجا اصلا انسانی نیست، حالا اون فقط اون نقطه وجه شبه، مثل آبی که یه نسبتی ارزم به خدمت شما پیدا بکنه با جایل، اون نمکه رو نده به آب، شور نمیشه که. این مندفع به انها انتفاوتت حالها بعد الانتصاب، این دفع می شود، رد می شود به این که این ماهیت اگر تفاوت کند حالها، حالش بعد الانتصاب، بعد از اینکه انتصاب پیدا کرد، ارتباط با هستی بخش پیدا کرد، اگر حالش بگید متفاوت شده، فما به تفاوت هو الوجود الاصیل، اون ما به تفاوت چیه؟ چه تفاوتی پیدا کرده؟ اون همون وجود اصیله، که این ماهیت وجود اصیل را قبل از نسبت با جائل نداشت و بعد از نسبت با جائل این تفاوت، این وجود اصیل را دارا شد. و این سمیه نسبت الی الجائل، حالا شما اسمش بذار چی؟ آقا بگو نسبت به جائل. این نسبت به جائل اگه همون وجودی باشد که جائل به این ماهیت داد، خب اینم که ما میگیم دیگه، میگیم این جائل یک وجودی داد به این ماهیت، در سایه اون وجود ماهیت محقق شده، پس وجود اصیله و ماهیت اعتباریست و به واسطه اون وجود موجوده. و این لم تتفاوت و مع ذالک حمل علیها انها موجودون و تترتب علیها الاثار کان من الانقلاب کما تقدم. و اگر تفاوت نکنه حالش، یعنی هیچ فرقی نکنه، هیچ چیزی جائز به اون نده، هیچ، فقط یه انتصابی به اون پیدا کرده، با این وجودی که هیچ تفاوتی حالش پیدا نکرده، حمل بشه بر این ماهیت و گفته بشه که اون موجوده و آثار برش بار بشود، این کان من الانقلاب، این همون انقلابی است که یک ذاتی بدون اینکه تغییری در شما انجام بشه، این خود به خود بشه چیز دیگری. آب بدون اینکه نمک شما بهش بدن خود به خود بشه شور. انسان بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه خود به خود بشه موجود. این همون انقلابی هست که عرضم به خدمت شما محال هست. انقلاب یعنی همین تفسیری که کردم، یک ذاتی بدون هیچ تغییری بشه چیز دیگری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.